En Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-7171-44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار رئیس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه ایران و نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان در حاشیه نشست قلب آسیا روند استانبول در تاجیکستان. و درخواست مهاجرین افغان مقیم ایران برای حضور نمایندگان مهاجرین افغان در نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان. نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو نشست قلب آسیا پروسه استانبول در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در یکی دو روز گذشته به این موضوع پرداختیم و سعی کردیم که به صورت مفصل در ارتباط با نشست قلب آسیا روند استانبول با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و صحبت‌های کارشناسی هم در این زمینه داشتیم. امروز هم آخرین خبرها را در ارتباط با این نشست تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نشست قلب آسیا روند استانبول در تاجیکستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد روند صلح و آمادگی برای نشست ترکیه بحث و تبادل نظر کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه، پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و آمادگی‌های برای نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا روند استانبول گفت که حکومت و مردم افغانستان خواهان صلح پایدار هستند، اما گروه طالبان خشونت ها را افزایش داده و روند صلح با نمایندگان دولت و بن‌بست کشانده. غنی افزود که نیاز است برای رسیدن به توافق صلح خشونت ها کاهش یافته و آتش بس برقرار شود. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و گفت که انتقال قدرت با توجه به قانون اساسی افغانستان باید از طریق انتخابات صورت بگیرد. او از سازمان‌های جهانی خواست تا از روند انتخابات نظارت کنند تا انتقال قدرت از طریق انتخابات شفاف صورت بگیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نهمین نشست کنفرانس بین‌المللی قلب آسیا با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم دیدار کرد. قریشی در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی افغانستان تاکید کرد رویکرد زور و نظامی هرگز روش حل مسئله افغانستان نخواهد بود و با ابراز نگرانی عمیق پاکستان نسبت به افزایش سطح خشونت ها در افغانستان اظهار داشت. اسلام آباد حامی پیشبرد گفتگوهای فراگیر و جامع میان تمام گروه های داخلی افغانستان است و به نقش خود برای کمک به صلح افغانستان و مشارکت نزدیک با تمامی بازیگران منطقه و سایرین ادامه خواهد داد. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در حاشیه نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول در نشستی سه جانبه دیدار و گفتگو کردند. در دیدار سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن برشمردن اهمیت همکاری های سه کشور در ایجاد همگرایی و ثبات در منطقه، آمادگی ایران برای آغاز همکاری های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی را اعلام کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم ضمن ابراز احترام به فرهنگ غنی ایران اشتراک مشترکات فرهنگی سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان نمونه اعلای همگرایی منطقه ای خوان و با یادآوری آیین باستانی نوروز پیشنهاد تعریف برنامه‌های مشترک فرهنگی بین سه کشور را ارائه کرد. محمد حنیف عطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم ضمن ارزشمند دانستن نگاه‌های مشترک هر سه کشور در موضوعات منطقه‌ای اعلام آمادگی کرد همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سه کشور را بر اساس نقشه راه عملیاتی واحد پیگیری کند. محمد حنیف عطمر وزیر خارجه افغانستان گفت اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان که صلح در افغانستان و آب و هوا در کل آسیای میانه تشبیه کرده در تاریخ دوستی دو کشور با خط زرین ثبت خواهد شد. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست قلب آسیا در یک کنفرانس خبری آن را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی از حسن نظر رئیس جمهور تاجیکستان نسبت به افغانستان که عنوان داشت صلح در افغانستان شبیه آب و هوا در آسیای میانه است گفت این سخن در تاریخ دوستی دو کشور با خط زرین ثبت خواهد شد. عطمر ادامه داد در مشکل ترین شرایط کشور تاجیکستان به عنوان دوست مهم افغانستان احساسات مردم کشورش را نسبت به مردم افغانستان بیان کرده و پیام نوید بخش داده. امام علی رحمان در سخنرانی خود در نشست قلب آسیا با روابط افغانستان و تاجیکستان پرداخت و تاکید کرد روابط تاجیکستان و افغانستان ریشه در همسایگی، مشترکات تاریخی و فرهنگی دارد، اما بیش از 40 سال است که این کشور با بحران مواجه شده و این به یک از مشکلات بین المللی تبدیل شده. از این جهت نیاز به همکاری بیشتر جامعه جهانی برای حل و فصل این بحران وجود دارد و جامعه جهانی باید برای برقراری صلح در افغانستان دست به دست هم بتن. و با بیان این که ما مطمئنیم که برگزاری نشست قلب آسیا میتونه به صلح و ثبات افغانستان کمک کنه اظهار داشت. دوشنبه همیشه طرفدار صلح و آرامش در کشور همسایه افغانستان بوده و ما همیشه در کنار این کشور هستیم. همچنین تأمین صلح و ثبات در افغانستان زمینه گسترش و توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور، منطقه و اتصال آسیای مرکزی به دیگر کشورها را فراهم میکنه. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس استانبول در مورد روند صلح افغانستان، نمایندگان جامعه مهاجر در جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور غنی خواستار حضور در این نشست و داشتن نقش و جایگاه مناسب در این روند شدند. این نمایندگان بر ضرورت دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دستاوردهای 20 سال گذشته در مذاکرات صلح تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان در این نامه، نمایندگان جامعه مهاجر افغانستانی در ایران خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که کپی آن به دفتر سیاسی ملل متحد، وزارت امور خارجه ترکیه و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان فرستاده شده، تأکید شده که بیش از 14 جنگ‌های طولانی و خانمانسوز خارجی و داخلی در افغانستان علاوه بر تبعات بسیار وحشتناک داخلی آن از قبیل تخریب زیرساخت‌های کشور، عقب ماندگی اقتصادی و علمی، قتل و کشتار، آوارگی مردم بیگناه و مهاجرت‌های اجباری و بسیاری مشکلات دیگر هم به همراه داشتم. در ادامه این نامه آمده که جامعه مهاجرین که جمعیت قابل توجهی از ملت افغانستان از اقوام و مذاهب مختلف، زنان و مردان، نخبگان و روشنفکران را شامل میشه، همانند سایر هموطنان خود در داخل کشور و حتی بیشتر دغدغه و نگرانی تامین امنیت و صلح را در کشور دارند، زیرا صلح است که زمینه ساز بازگشت عزتمندانه مهاجرین، ادغامشان در جامعه و نیز اشتغال و به کارگیری نیروهای متخصص مهاجر در اداره دولت و سایر بخش‌ها خواهد بود. نمایندگان مهاجرین در ایران تصریح کرده‌اند که در طول دو دهه گذشته مهاجرین در ایران، پاکستان، اروپا، آمریکا و سایر نقاط دنیا از نظام جمهوری و دستاوردهای دولت حمایت کامل کرده‌اند، اما حالا از یک سو در نتیجه فشارهای خارجی و از سوی دیگر اهداف و برنامه‌های گروه طالبان با تجربه تلخی که در گذشته به جا گذاشته، نگران آینده افغانستان هستند. و گفته آنها این نگرانی بیش از همه اقشار جامعه مهاجر در بین زنان، اقوام و مذاهب مختلف و نخبگان و روشنفکران موج می زنم. در این نامه جامعه مهاجرین افغانستان در اقصا نقاط جهان از تلاش‌های صادقانه و همه‌جانبه جامعه جهانی در امور صلح تشکر ویژه کرده، اما تاکید کرده اند که شایسته است نمایندگان جامعه مهاجر نیز در راهکارها و کنفرانس‌های بین‌المللی حول محور افغانستان و پروسه مهم صلح در کشور حضور فعال داشته باشند، زیرا قطعاً پتانسیل بالای مهاجرین در همه زمینه‌ها برای اداره کشور و نیز دردمند بودن آنها در مهاجرت گام مؤثر و مهمی برای پیشرفت صلح خواهد بود. بر این اساس حال که در آستانه کنفرانس سرنوشت‌ساز استانبول در مورد روند صلح افغانستان قرار داریم، نمایندگان مهاجرین در ایران تاکید کرده اند که نیاز مبرم وجود دارد به نمایندگی از مهاجرین در کشورهای مختلف که حداقل 20% جمعیت کل افغانستان تشکیل می‌دهند و تنها آرزوی آنها صلح و بازگشت به وطن و سهیم شدن در بازسازی و آبادانی آن می‌باشد، نمایندگانی در این نشست مهم شرکت کنند تا در تعیین سرنوشت کشور و آینده خیش تاثیرگذار باشند. خب در همین رابطه میخواییم که گفتگو بکنیم با دکتر علی واحدی، کارشناس و فعال فرهنگی افغان در تهران و عضو مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر. جناب واحدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من متقابلا خدمت شما تقدیم سلام میکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر واحدی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بفرمایید که اهمیت حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف در نشست‌های مربوط به صلح افغانستان از نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تو که شما فرمودین تقریبا حدود یک سال خورده میشه که مذاکرات آغاز شده راجع به ایجاد صلح در افغانستان، که نخست در بین امریکا و طالبان بود و بعدن این مراحل که تیکر در یک مختش تو رسید که بالاخره مذاکرات بین الافغانی آغاز شد، یعنی بین طالبا و بین دولت و گروه های سیاسی که جایگاهش قطر بود. و بعد ما یک نشست در مسکو در روسیه داشتیم و که نشست بعدین در ترکیه نشست صورت میگیره. ببین مسئله عمده که مهاجرین، چون شما گفتین خب 20% نفوذ کشور ما مهاجرین تشکیل من خارج از افغانستان زندگی میکنن، خب این 20% در تعیین سرنوشت خود باید دخیل باشه، باید زمینه ورود به این داده شود، زمینه نظر خواهی داده شود، برای اینکه ما میبینیم و خصوصا اکثر نخبگاه و نیروهایی که از نظر فکری، از نظر مسائل آگاهی و مسائل تحلیل و بررسی کنه در خارج از افغانستان بودن و اشراف به مسائل تاولات جان و خصوص افغانستان دارن، بالاخره نظر زنا شرطه، یعنی حضور زنا مؤثره، حضور زنا سنی سازه.
بله.
و ای که در قبلا مثلا چی در مسائل انتخابات یا چی در مسائل نشستایی که میشه مهاجرین نماد نظر نمیگی، در حقیقت یک اجحافی در حق مهاجرین و موضوعیه که بالاخره خلای ایجاد میکنه، یعنی اگر حضور مهاجرین در همچنین نشستای مراعات شوه و به زنا حق حضور و حق نظر داده شوه و حق رای داده شوه، من فکر میکنم که در رفع مشکل افغانستان خیلی مؤثر بوده و این وظیفه دولت افغانستان و وظیفه سازمان ملل و ارگانای جامع بین المللی که در این مسئله دخیلن و نظارت مقاری میکنن، اونا باید زمینه ورود و زمینه مشارکت مهاجرین به عنوان حق قانونی اصلا باید روش کار شوه، این مسئله جدی گرفته شوه و خصوصا دیگه ای پارلمان افغانستان، مجلس سنای افغانستان، دولت افغانستان باید این مسئله کلن به تصویب برسه، که یعنی در آینده هر نشست که راجع به افغانستان، راجع به صلح، راجع به تعاملات مختلفی که میخواد در افغانستان صورت بگیره، حضور مهاجرین، مشارکت مهاجرین حق قانونی شنه و به این حق باید احترام قائل شو، این حق باید عملی شو، جنبه اجرایی به خود بگیره و تعالی هم اگر این کار صورت نگیرته واقعا که جهافی بوده در حق مهاجرین، یعنی که حقی بوده که از 20% نفوس افغانستان به اصطلاح جلوگیری شده و حقی سنازایی شده. بالاخره این هم نقش داره، الان هم تعاولی که در مذاکرات توافقات که صورت میگیره اگر مهاجرین خارج از کشور افغانستان در اون مسئله دخیل باشن، حمایت کنن، به اصطلاح اون از اون مسئله پشتیبانی کنن، خوی 100% به نفع اوضاع افغانستان و هم به نفع دولت و هم به نفع تحولاته که در آینده افغانستان می و بعد هم در افغانستان تحولات آینده که می اگر مهاجرین راضی باشه و مورد نظرات مهاجرین در او مد نظر گرفته بشه و مهاجرین از اون روند اجرایی به اصطلاح پشتیبانی کنه و مسلمه در تامین در بازسازی در خیلی مسائل نیروهای مهاجرین که نیروهای شاخص زبده و از نظر تحصیلی یا از نظر تخصص و تعهد است خیلی مسائل ما چیز کنه وجود مهاجرین در روند تعالات اینه تایید اونا حضور اونا پشتیبانی اونا خیلی سنیمساز بر جمعه افغانستان.
بله آقای دکتر، چه دلیلی باعث شده که طی سالهای گذشته مهاجرین افغان در مسائل داخل افغانستان نقش چندانی نداشتن؟ آیا انفعال خود مهاجرین هست یا ای که دولت افغانستان در این زمینه کمکاری میکنه؟
جناب سروری، چند مورد، یک مورد دخیل نیه که هم شما گفتین کم توجهی و بی‌اعتنایی دولت ها و متاسفانه ما میفهمیم که افغانستان فعلا از نظر مسائل سیاسی و امنیتی غیر مستقیم، یعنی کلا در سیطره قدرت های خارجی هست، یعنی امریکا و ناتو کاملا در این مسئله دخیلن، شورای به اصطلاح زیربط دیگه دخیلن و کوشش میکنن که مهاجرین، چون میفهمن که مهاجرین از یک نیروهای مؤثر و از نظر آگاهی و از نظر موازی و مسائل تحلیل و بررسی، یعنی نیروهای شاخصی هن، اگه نه در این مسئله دخیل باشن، اون اهدافی که دشمنان افغانستان راجع به این که افغانستان عقیم باشه و به اصطلاح اون اهدافی که اونها دنبال میکنن اصلا همون اهداف همون شروط بر جامعه افغانستان تعمیل شوه، بسا کوشش کردن که به نحوی به اصطلاح پای مهاجرین ایجاد معنی کنن برای ورود مهاجرین و اصلا در این مسئله به اصطلاح ایش توجه شوه. از طرف دیگر متاسفانه در بین مهاجرین خصوصا در پاکستان و ایران و یا بعض کشورهایی که قابل توجه مهاجرین وجود داره یک استای مشورتی و امانگی نبوده که مثلا اینا جدی مثلا دنبال میکردن با دولت درخواست میکردن از سازمان ملل به این مسئله جدی میگرفتن، تحقیق نه در این مسئله ضایع نمیشد. لذا من فکر میکنم که دستای پنهان و آشکار وجود داره و خود دولت های به اصطلاح زیاد هم متمایل نیان که مهاجرین در این مسئله ورود پیدا کن، برای اینکه میگویند که نظر مهاجرین میتونه سنجساز باشه و خیلی مهمه و خیلی مسائلی که شاید به نفع افغانستان باشه از طرف مهاجرین به اصطلاح و مسئله تحقیق شو و رای حلای مناسبه که منطبق با خاص مردم افغانستان باشه و با و یکی سیطره حاکمیت به اصطلاح قدرت خارجی در افغانستان کمران کنه یا معنی ایجاد کنه، خب مهاجرین میتونن در این مورد نقش خوبی داشته. لذا هم فکر میکنم عوامل داخلی و خارجی و کم توجهی خود مهاجرین و عدم امانگی بین مهاجرین سبب شده که متاسفانه مهاجرین در این مسئله ورود پیدا نکنه و حقیقی نه در تعیین تحولات کشورش هم به اصطلاح مد نظر گرفته نشد.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر واحدی، از شما و شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب دکتر علی واحدی در ارتباط با نقشی که مهاجرین افغان در کشورهای مختلف میتونن در نشست‌های مربوط به صلح افغانستان داشته باشند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مجلس صنایع افغانستان روز گذشته مسئولان نهادهای امنیتی را در پیوند به بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور فراخواند. معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت استخبارات پاکستان، والیان و فرماندهان نظامی طالبان برای راه اندازی جنگ بهاری در افغانستان فراخوانده. نظرعلی واحدی هشدار داد اگر روند صلح نتیجه نده، نیروهای دولتی در برابر طالبان در میدان جنگ زور آزمایی خواهند کرد. در همین حال وزارت‌های دفاع ملی و داخله با اشاره به تهدیدهای امنیتی اظهار داشتند. اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد که تروریستان در تلاش سقوط مرکزهای ولایت‌ها می‌باشند. افزایش روزافزون تلفات نیروهای دولتی در میدان‌های جنگ، ترورهای هدفمند در شهرهای بزرگ و جرم‌های جنایی از جمله نگرانی‌های سناتوران است. اونا گفتند که همه خواهان امنیت هستند، اما علت چیست که نهادهای امنیتی ما در این بخش ناکام مانده و دستاوردی ندارند؟ محمد انوری وری پال، معین امور تعلیمات و پرسنل وزارت امور داخله، گفت دشمن پلان دارد که تحرکات جدید راه اندازی کند تا در میدانهای سیاسی دستاوردهایی داشته باشد. اقبال علی نادری، معاون نخست ستاد ارتش، هم ابراز داشت جنوب و جنوب غرب، شرق غرب و همه ولایت ها در تهدید هستند، اما ما برای مقابله آمادگی داریم. در همین حال امنیت ملی از قطع نشدن رابطه طالبان با القاعده انتقاد کرده. نظر علی واحدی، معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، گفت اکثر والیان و مسئولان نظامی طالبان به پشاور و پاکستان فراخوانده شدند تا برای جنگ آمادگی بگیرند. یعنی اونا نمیخواین که افغانستان به صلح برسه و پیشرفت بکنه. بر بنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی در شبان روز اخیر حدود 20 ولایت کشور شاهد درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، پیشتر در گفتگو با طلوع از جریان مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان گفت و در مورد نشست مسکو که چندی پیش در مورد مسئله صلح افغانستان برگزار شد صحبت کرد. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های آقای عبدالله را در این نشست بشنوید.
مذاکره آغاز شده و دو طرف نشستند و بارها با هم مقابل شدند و مسکو هم یک فرصت دیگه بود برای هر دو طرف و کوششی که کشور ترکیه به همراهی سازمان ملل و کشور قطر که به ادامه کوشش هایی که در دوحه صورت گرفته برای انداختن، امیدوار هستیم که یک فرصت واقعی باشه بازم برای پیشرفت در مذاکرات. خب اما قدری که امیدواری ها وجود داره، نگرانی ها هم هست. ادامه جنگ، تلفات، قتل های هدفمند، انفجار، انتحار، همه اینها مسائلی است که مردم ما از رنج میبرند و برای تمام مردم افغانستان که در یک شرایط خاص زندگی میکنند، برای اونها مشکل است که تمام پیچیدگی های این قضیه درک کنند و توقع دارند که با شروع مذاکره باید که زودتر و کاش همقدر آسان می بود. متاسفانه با شروع مذاکره هم خشونت ها اضافه شد. این برای مردم افغانستان اصلا قابل قبول نبوده و قابل قبول نیست. مسکو یک فرصت بود. کشورهای ترویکای توسعه یافته به شمول پاکستان، اونا دعوت از کشور قطر و ترکیه هم کرده بودند، از هر دو طرف از جمهوری اسلامی افغانستان و از طالبان دعوت کردند برای شرکت در بحث ترویکا و اونا صحبت هایی داشتند. کشورها تمامشان مواضع خود اعلان کردند، یک اعلامیه مشترک بسیار جامع که ابعاد مختلف قضیه را در بر می گرفت هم صادر کردند. در این حال یک فرصتی بود برای دیدن بین دو طرف، نه برای مذاکره بلکه یک شناختی، چون تعداد اثران کشور با طرف های طالب ها و بالمقابل طالب ها با سیاسیون کشور اصلا روبرو هم نشده در طول همین مدت و در اوج دو طرف بازم تاکید به این داشتن که از فرصت هایی که میای خوب استفاده معنایش است که پیشرفت داشته باشیم برای سال.
آقای عبدالله در مورد نشست پیشروی ترکیه هم گفت امیدواری هایی وجود داره که همه طرف ها در این زمینه فعال باشن و در این نشست گام های اساسی در رابطه با صلح افغانستان برداشته شود.
که وقت و زمانش هنوز تایید نشده، روش کار میشه و سازمان ملل هم در اون نقش داره. کشور ترکیه به حیث میزبان ای دعوت از قبل انجام داده بود، بعد دیگه جزئیاتش باید روش کار صورت. خب همه کوشش رو باید انجام بدیم، همه و ای که عنوان مسئولیت به دوش یک نفر است، تمام مسئولیت هم به دوش هم است. همه با هم مسئولیت داریم که ای خواسته بر حق مردم افغانستان، آرزوی مردم افغانستان، تحقق آرمان شهدای افغانستان، ان شاء الله در اون راستا اما سعی و تلاش خود کرده باشیم و برای نتیجه رساندنش سهم خود گرفته باشیم. خب نظریات متفاوت هم وجود داره، خواست ها هم بسیار متفاوت است. دو طرف ها وقتی که نظریات ما شما میبینیم که بسیار فرق وجود داره، هر دو طرف آمده دور میز مذاکره. بازم تاکید میکنم که در زمانی است که متاسفانه جنگ هم ادامه داشته، خشونت هم ادامه داشته. خب بعد اگر این کوشش های ما نتیجه بده، بعد او به تمام سعی و تلاشی کرده باشه میارزه، چون واقعا آرزوی دیگه برای کسی که در سیاست بوده و در بین مردم خود بوده و امیدهای بر مردم خود و بر کشور خود داشته بالاتر از این که یک صلح با عزت و پایدار و عادلانه نیست. صلح همه شمول، همه مردم در او شامل باشند، همه آینده خوب و آینده بهتر خود در او ببینند، برای نصف مردم نباشه. با عزت که میگم هیچ کس احساس توهین و تحقیر نکنه، همه خود برنده احساس کنند و برنده در صلح و در میدان جنگ، با ادامه جنگ، با ادامه خونریزی و تلفات مردم، فکر میکنم اعلان برندگی بسیار حرف بجا نخواهد بود. پایدار معنایش است که اساس و تهداب گذاشته شود که دیگه خدا نخواسته باز دوباره نریم به طرف منازعه در داخل کشور خود و در بین مردم خود، در صلح با هم، در صلح با دیگران، با همسایه‌ها، با منطقه و با هیچ یک همکار در جامعه جهانی باشیم.
بخشی از صحبت‌های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را شنیدید در ارتباط با پروسه صلح افغانستان. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پیشتر تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا بدون حضور نیروهای خارجی موفق عمل بکنند. برخی مقامات آمریکایی مدعی شده بودند که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی مقابله با مخالفان مسلح دولت ندارند، اما روح الله احمد زای سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای افغان از توانایی لازم برای مبارزه با دشمن برخوردار هستند و تمام عملیات‌های نظامی را به صورت مستقل و موفق انجام می‌دهند. مسئول سیاست‌گذاری و مسائل راهبردی وزارت داخلی افغانستان هم گروه طالبان مسئول ادامه جنگ و ویرانی این کشور دانست. صدیق صدیقی گفت با وجود اقدامات دولت افغانستان از جمله آزادی بیش از 6000 زندانی گروه طالبان و همراه 420 قاچاقچی و مجرم به منظور موفقیت روند مذاکرات صلح این کشور، این گروه همچنان به جنگ و ویرانی افغانستان ادامه داده و هیچ تعهدی برای صلح نداره. پیشتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم در سخنانی طالبان و باد انتقاد گرفت که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی و آزاد شدن هزاران زندانی طالبان، این گروه کوچکترین قدمی برای صلح بر نداشتند. آقای محب تاکید کرد که زندانیان آزاد شده و همینطور سران طالبان تعهد داده بودند که دوباره به میدان‌های جنگ برنگردند، اما قسم خودشان را شکستند و دوباره به جنگ بازگشتند. دعوت می‌کنم که تحلیل سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان، را بشنوید در رابطه با این بخش از سخنان آقای محب.
خب اساساً آزاد کردن زندانیان طالبان یک اشتباه بزرگ بود که دولت افغانستان تحت فشار آمریکایی‌ها بود انداخت و نباید او اتفاق می‌افتاد. اما الان که اتفاق افتاده، عمق فاجعه در بهار احتمالاً دیده خواهد شد که حجم ورود و افزایش این جنگجویان به بدنه نظامی طالبان چقدر بر دامنه جنگ خواهد افزود. منتها این که آقای محب تضمین میخواهد، احتمالا منظور آقای محب از تضمین اشاره به آمریکایی هاست که طرف قرارداد با طالبان هستند و تعهدهایی را در قرارداد با طالبان داشتن و از طالبان خواسته شده بود که در ازای این قرارداد و توافق در واقع از اون بخش از نیروهایی که آزاد میشه در جنگ ها استفاده نکنند. آقای محب اشارهش به عدم تعهدی است که آمریکایی ها تا حالا مرتکب شدند و عملا نخواستند که وارد عرصه ای شوند که از اون احرام ها استفاده بکنن علیه طالبان و برای تحت فشار قرار دادن طالبان. ولی باز هم ادعای آقای محب در این رابطه صرفا یک درخواست است و عملا احرامی برای اینکه آمریکایی ها رو تحت فشار قرار بدن تا به طالبان فشار بیارن در دست دولت افغانستان نیست، مگر اینکه دولت افغانستان برای تأمین هزینه های مالی خودش که متکی به کمک های آمریکایی ها هست، منابع جدید را در نظر بگیرن یا از طریق یک اجماع منطقه‌ای کشورهای منطقه متعهد شوند که به افغانستان کمک بکنند که دولت افغانستان بی نیاز از تأمین لوجستیکی و مالی دولت آمریکا شود و در این صورت بتواند که در مقابل آمریکایی ها به صورت جدی بایسته و از آمریکایی ها اون زمان نه با حالت درخواست بلکه به صورت خواسته آمریکایی ها را مجاب بکنه به اینکه با اعمال فشار بر طالبان عملا کاهش خشونت ها را رقم بزنه.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که نصب بیش از 140 پایه برق مربوط به پروژه برق‌رسانی کاسای یکهزار که برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان میرساند در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان تکمیل شده و نصب پایه های جدید برق در ولایت لغمان هم جریان دارد. با تکمیل شدن این پروژه افغانستان هم که در مسیرش قرار داره میتونه از برق مستفید شود. گفته شده این پروژه میتونه بسیاری از نیازهای افغانستان را برآورده کنه. همکارم حسین زاده در همین رابطه گفتگوی کرده با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان و در مورد جزئیات این پروژه پرسیده.
تشکر بسیار زیاد. البته پروژه کاسه یکهزار بر 3 لات جداگانه به پیش میره کارشان، که لات اول از او یا پروسه اول از او ارزیابی دیزاین پروژه، ارزیابی پروژه و همچنان ارزیابی منطقوی از او کاملا در حدود 100% تکمیل شده، که تا دهی ارزیابی منطقوی و یا اجتماعی تانستن بیشتر از 500 شورای محلی ایجاد شود به خاطر حفظ مراقبت آینده از این پروژه و همچنان استخدام کارمند و در پهلوی از او به خاطر از اینکه این پروژه را در آینده ها هم بتانن اینا در حفظ مراقبت از این سهیم باشند. این پروژه که از مسیر شیخان بن الله ترخم خط مزید خط فرضی ترخم در خاک افغانستان است. این پروژه قرار است در اخیر 2022 تکمیل شود. لات دوم از این که انتقال تجهیزات مثل انسلیتر، پایه ها، لین جستی، لین های بی سی، او پی جی دبلیو، همگی لین های از این و همچنان وسایل تجهیزات از این میتونیم بگیم که در حدود 80-90% البته این تکمیل شده یا باقی ماندن کمانده یا در مسیر راه هستند و یا هم فنن که آمدن اینا در گودام هستند و از ای اجناس استفاده میشن. لات سوم از این که تطبیق عملی پروژه است میتونم بگیم که در بیشترین از فرق میکنه در بعضی از مناطق. فرضاً در کندوز کار بیشتر پیش رفته، در پنجشیر کمتر پیش رفته، در لغمان بیشتر پیش رفته. به این گونه میتونیم که تخمین بزنیم که در حدود 15-30% یا بیشتر از این پروژه کارش به پیش رفته و میتونیم بگیم که از جمله 500 چند پایه برق است 140 پایه نصب شده در حدود 280 یا 290 مکان فاندیشن کندن کل شدن و کانکریت انداخته شده بودن. شما میدونید که زمستان طبیعی است که کانکریت زود خشک نمیشه، حال فضل خداوند که هوا خوبتر میشه و بهاری می بیشتر نصب میشن حل میشه این مشکل و زودتر خشک میشه و همچنان بخش نصب پایه ها و لین کشی و انسلیتر کشی هم در بعضی از ولایات مانند لغمان و مانند کندوز عملا جریان دارد.
جناب توحیدی، خب این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های آسیای مرکزی هست که خب از طریق قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان برق به پاکستان میره. میخواستم ببینم از نگاه ترانزیتی برای افغانستان چی حاصل داره این پروژه.
خب این پروژه اگر ما در سه بود ایرما تشریح کنیم، بود اقتصادی، بود سیاسی و همچنان بود اجتماعی است. از بود اجتماعی البته این پروژه ما میتونیم بگیم که یکی از پروژه های مهم حیاتی به خاطر قریه‌جات و به خاطر مسیری است که از این مسیر میگذره، چون از هر مسیری که میگذره و یا هم از هر قریه که میگذره خدمات اجتماعی در جریان کار و بعد از کار الی 5 سال دوجه تطبیق میشه. خدمات اجتماعی مربوط به شوراهایی که من قبلا گفتم که در حدود بیشتر از 500 شورای جور شده، مربوط به از اینا میشه که اینا کدام فیصله را که میکنن نظر به ضرورت امو منطقهشان، از امو پول حفظ مراقبت و همچنان پولی که به موضوع اجتماعی به مصرف میرسه و دوجه به مصرف میرسه. فرضاً یکی از قیام میخواد که اونا برق باشن جور شده، فرضاً از سیستم سولار استفاده شده یا یک بند کوچک آبگردان جور شده و یا هم سرک جور شده، به می پول ها در بود اجتماعی برای اینا به مصرف میرسه. به بود اقتصادی هم ما میتونیم بگیم که دو بخش داره، یکی بود جمع‌آوری حق ترانزیت که در حدود 45 الی 47 میلیون دلار تالانک در توی 3 یا 4 ماهی که لاین برق باشه میباشه و پاکستان برق میره عکس میکنه، بود اقتصادی مردمی ازی که کارکن و کارمند هم از این قریجات که در ساحه هستن استخدام میشه و در پهلوی از او همه بعد از حفظ مراقبت از هم همه مردمانی که در خریجات هستند به خاطر ایجاد کار و افزایش شغل اینا دو جهت استفاده میشه.
خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.